سلام به دوستان و همراهان گرامی، دلتون گرم از آفتاب امید و ذهنتون سرشار از افکار پاک، قلبتون مملو از عشق خدا. من در ایشان و تو در من، تا در یکی کامل گردند و تا جهان بداند که تو مرا فرستاده ای و ایشان را محبت نمودی چنان که مرا محبت نمودی. تعلیمات عیسی مسیح. حال که فهمیدیم نجات چیه و چگونه میتوان نجات یافت، خوب ببینیم تعلیمات عیسی مسیح در کتاب انجیل شریف چیست و درباره موضوعات مختلف چه دستوراتی داده. قبل از هر چیزی نباید فراموش کرد که دستورات و اوامر اخلاقی و آنچه را که در عمل باید به آن پرداخت به هیچ وجه به منزله عمل برای نجات و رستگاری نیست، زیرا جز ایمان به عیسی مسیح خداوند هیچ راهی برای نجات نیست. بنابراین دستورات اخلاقی انجیل همگی جهت رشد روحانی و نیل به اهداف الهی و رسیدن به تکامله و در واقع میتوان گفت ایمان به مسیح سبب بروز یک سلسله تغییرات اخلاقی در زندگی فرد مؤمن می گردد و اعمال نیک و رفتار خوش و امثال آن ثمره ایمان به مسیحه. کودکی که به سن 7 سالگی می رسه و به مدرسه می ره، برای نام نویسی در مدرسه شرط اصلی سن 7 سالگی است و لازم نیست که کودک امتحان ورودی بدهد و خواندن و نوشتن و ریاضیات و غیره نیز بدانه. بلکه دانستن علوم و توانایی خواندن و نوشتن در نتیجه رفتن به مدرسه حاصل می گردد. به همین نحو برای ورود به مدرسه نجات و شرکت در کاروان رستگاری و ابدیت لازم نیست که کارنامه اعمال صالحه و نیک خود را ارائه دهید، بلکه تنها شرط ایمان آوردن به مسیح می باشه. ولی وقتی که با این کاروان همراه گشتید، در اون وقت است که رفته رفته درجه ایمان شما رشد می کنه و میوه می آورد. چنانچه بخواهیم در این مورد مطالعه بیشتری بنماییم، مناسب است که رساله پولس رسول به رومیان را که نشان می دهد اعمال موجب نجات نیست و همچنین رساله یعقوب حواری را که میگوید بدون اعمال درخت نجات بی ثمر است و پس از نجات یافتن و رستگار شدن باید ایمان شما به وسیله اعمال ظاهر گردد را مطالعه و مقایسه نماییم. پس به خاطر داشته باشیم که تمام دستورات و اوامر و غیره همه برای رشد روحانی است تا درخت حیات ما مثمر به ثمر گردد و زندگی ما با میوه های خوشطعم محبت، خوشی، سلامتی، حلم، بردباری، تقوا و پرهیزگاری رونق بیشتری یابد. اینک در زیل به چند نکته بسیار مهم و اساسی از دستورات و تعالیم انجیل توجه کنید. تعمید. در تمام عالم بروید و جمیع خلایق را به انجیل موعظه کنید. هر که ایمان آورده تعمید یابد و اما هر که ایمان نیاورد بر او حکم خواهد شد. مرقس باب 16 آیه 16. درباره تعمید در کلام خدا می‌خوانیم که یحیای تعمید دهنده در بیابان ظاهر شد و به جهت آمرزش گناهان به تعمید توبه موعظه می‌نمود. مرقس باب 1 آیه 4. اگر به طرز بسیار ساده بخواهیم تعمید را تعریف کنیم، باید بگوییم تعمید یعنی غسل توبه. وقتی شخص پی برد به اینکه گناهکار است و از گناهکار بودن خود نادم و پشیمان است، برای نشان دادن این پشیمانی با اقرار و اعتراف به گناهان خود تعمید می‌گیرد و پس از تعمید آمرزش گناهان خود را به دست می آورد. ولی لازم است که در این مورد خیلی گذرا و سطحی نباشیم، بلکه به عمق مطلب توجه کنیم. برای این منظور به گفتار پولس رسول توجه می کنیم. وقتی که ما در اتحاد با مسیح عیسی تعمید یافتیم، در اتحاد با مرگ او تعمید یافتیم. پس با تعمید خود با او مدفون شدیم و در مرگش شریک گشتیم، تا همانطوری که مسیح به وسیله قدرت پرشکوه پدر پس از مرگ زنده شد، ما نیز در زندگی تازه‌ای به سر ببریم. زیرا اگر ما در مرگی مانند مرگ او با او یکی شدیم، به همان طریق در قیامتی مثل قیامت او نیز با او یکی خواهیم بود. این را می دانیم که آن آدمی که در پیش بودیم با مسیح بر روی صلیب او کشته شد، تا نفس گناهکار نابود گردد و دیگر بردگان گناه نباشیم. زیرا کسی که مرد از گناه آزاد شده، اما ما با مسیح مردیم. ایمان داریم که همچنین با او خواهیم زیست، زیرا می دانیم چون مسیح پس از مرگ زنده شده است، او دیگر هرگز نخواهد مرد، یعنی مرگ دیگر بر او تسلط نخواهد یافت. مسیح مرد و با این مرگ یک بار برای همیشه نسبت به گناه مرده، ولی او زنده شد و دیگر برای خدا زندگی می کند. همینطور شما نیز باید خود را نسبت به گناه مرده، اما نسبت به خدا در اتحاد با مسیح عیسی زنده بدانید. دیگر نباید گناه بر بدنهای فانی شما حاکم باشد و شما را مطیع هوس‌های خود سازد. هیچ یک از اعضای بدن خود را در اختیار گناه قرار ندهید تا برای مقاصد شدیدانه به کار رود، بلکه خود را به خدا تسلیم نمایید و مانند کسی که از مرگ به زندگی بازگشته، تمام وجود خود را در اختیار او بگذارید تا اعضای شما برای مقاصد نیکو به کار رود. زیرا گناه نباید بر وجود شما حاکم باشد، چون شما تابع شریعت نیستید، بلکه زیر فیض خدا هستید. رومیان باب 6 آیات 2 الی 14. پس تعمید یعنی شرکت در مرگ مسیح و دفن نمودن گناهان گذشته. تعمید در کلیساهای مختلف به صورت‌های مختلف اجرا میشه. عده‌ای معتقدند که در موقع تعمید باید تمام بدن به زیر آب فرو رود و عده‌ای نیز با پاشیدن 3 مرتبه آب بر روی سر کسی که تعمید می‌گیرد این کار را انجام می‌دهند. در این کتاب درباره این مطالب گفتگویی نداریم، ولی اصل مطلب در این است که روحاً و در باطن از گناه با مسیح بمیریم و آزاد شده و بدون گناه در رستاخیز مسیح زندگی تازه‌ای را شروع کنیم. تولد تازه. شبیه یکی از دانشمندان یهودی به نام نیقودیموس به نزد مسیح رفت تا درباره امور مذهبی با او گفتگو کند، ولی عیسی مسیح به او فرمود: یقین بدان تا شخص از نو تولد نیابد، نمیتواند پادشاهی خدا را ببیند. نیقودیموس گفت: چطور ممکن است شخص سال خورده از نو متولد شود؟ آیا میتواند باز به رحم مادر خود برگردد و دوباره تولد یابد؟ عیسی پاسخ داد: یقین بدان که هیچ کس نمیتواند به ملکوت خدا وارد شود مگر آنکه از آب و روح تولد یابد. آنچه از جسم تولد بیابد جسم است و آنچه از روح متولد گردد روح است. یوحنا باب 3 آیات 3 تا 6. وقتی کسی متوجه شد که گناهکار است و برای کسب آمرزش به نزد مسیح آمد و با ایمان باطنی و اقرار به گناهان آمرزش گناهان خود را کسب نمود، در واقع چنانچه در فصل تعمید بیان شد، زندگی گذشته خود را مدفون نموده و مرده است و آنچه بعد از این زندگی می کند آدمی دیگر و نو می باشد. این شخصیت تازه باید دارای صفات تازه نیز باشد و تولد تازه در روحانیت اینه که این صفات، صفات ملکوتی و الهی باشد. به جای تمایلات گناه‌آلود و شرارت انگیز گذشته، دارای خواهش‌های پاک و مقدس شده و ثمره زندگی او محبت و صفا باشه. به جای نفرت و کینه محبت، به جای ظلم مهربانی، به جای دروغ راستی و خلاصه به جای گناه پاکی. در واقع طوری که بتوان گفت این آدم، آدم قبلی نیست، بلکه شخص تازه‌ای است که مسیح او را ساخته. کسی که این چنین تغییری در زندگی او حاصل شد، تولد تازه یافته. تولد تازه همانطور که خود مسیح در انجیل یوحنا باب 3 فرموده است، چیزی نیست که در دست خود انسان باشد و انسان خودش آن را به وجود آورد، بلکه این امر در اثر تسلیم شدن به خدا میسر خواهد شد و این کار تنها کار روح القدس است. همانطور که در فصل تجلی توحید در پدر و پسر و روح القدس بیان شد، پس از اینکه توسط مسیح آمرزش گناهان حاصل شد، کار تمام نمی شود، بلکه تازه اول کار است. بعد از این است که باید خود را تسلیم نموده بگذاریم روح خدا یعنی روح القدس در ما کار کند و ثمرات خود را که محبت، خوشی، آرامش، بردباری، مهربانی، خیرخواهی، وفاداری، فروتنی و خودداری می باشد در ما آشکار سازد. در آن صورت است که خدای واحد کل در کل بوده و همه چیز از او و در او استوار خواهد بود. حیات جاوید. ما ایمان داریم که زندگی ما منحصر به عمر چند روزه این دنیای فانی نیست، بلکه موت به منزله خواب می باشد و ما در دنیای آینده قیام خواهیم نمود و با ایمان به عیسی مسیح در حیات جاویدان شریک خواهیم شد. در این مورد نیز به کلام خدا توجه کنیم که در رساله پولس رسول به قرنتیان باب 15 چه میگوید؟ پس اگر مژده ای را که ما اعلام می کنیم این باشد که مسیح پس از مرگ زنده شد، چگونه بعضی از شما می توانید ادعا کنید که قیامت مردگان وجود ندارد؟ اگر قیامت مردگان وجود نداشته باشد، پس مسیح هم زنده نشده، و اگر مسیح زنده نشده باشد، هم بشارت ما پوچ است و هم ایمان شما. و وقتی گفتیم که خدا مسیح را زنده ساخته است، در صورتی که زنده شدن مردگان درست نباشد، درباره خدا شهادت دروغ داده ایم. زیرا اگر مردگان زنده نمی شوند، مسیح هم مسلماً زنده نشده است، و اگر مسیح زنده نشده است، ایمان شما بیهوده و شما هنوز در گناهان خود هستید. و از آن گذشته، ایماندارانی هم که مردند باید هلاک شده باشند. اگر امید ما به مسیح فقط منحصر به این زندگی باشد، از تمام مردم بدبخت‌تر هستیم. اما در حقیقت مسیح پس از مرگ زنده شد و اولین کسی است که از میان مردگان برخاسته است. زیرا چنان که مرگ به وسیله یک انسان آمد، همانطور قیامت از مردگان نیست به وسیله یک انسان دیگر فرا رسید. همانطوری که همه آدمیان به خاطر همبستگی با آدم می میرند، تمام کسانی که با مسیح متحدند زنده خواهند شد. اول قرنتیان باب 15 آیات 12-22. باید گفت زندگی کردن در اتحاد با مسیح یعنی شروع زندگی در ابدیت، و باید در این دنیا برای زندگی ابدی در حضور خدای لایزال آمادگی پیدا کرد. باید از همکنون زندگی ما زندگی ملکوتی و خدایی باشد تا وقتی به زندگی جاودانی منتقل گشتیم، آمادگی آن زندگی پاک را داشته باشیم. در این مورد باز هم به کلام خدا توجه کنیم. شاید کسی بپرسد مردگان چگونه زنده می شوند و با چه نوع بدنی ظاهر می شوند. وقتی تخمی در زمین می کارید، آن زنده نخواهد شد مگر اینکه اول بمیرد و آنچه می کاری فقط یک دانه است. خواه یک دانه گندم باشد یا هر دانه دیگر و آن هنوز شکل نهایی خود را نگرفته. خدا بر طبق اراده خود بدنی به آن می دهد و به هر نوع تخم بدنی مخصوص می بخشد. زنده شدن مردگان نیست چنین خواهد بود. آنچه به خاک سپرده می شود فانیست و آنچه بر می خیزد فناناپذیر است. آنچه به خاک می رود ذلیل خوار است. آنچه بر می خیزد پرجلال است. در ضعف و ناتوانی کاشته می شود و در قدرت سبز می شود. بدن جسمانی به خاک سپرده می شود و بدن روحانی بر می خیزد. همچنان که بدن جسمانی هست، بدن روحانی نیز وجود دارد. آنچه روحانی است اول نمی آید. اول جسمانی و بعد از آن روحانی می آید. آدم اول از خاک زمین ساخته شد و آدم دوم از آسمان آمد. خاکیان به او که از خاک ساخته شد شبیهند و آسمانی ها هم به او که از آسمان آمد شباهت دارند. همان گونه که شکل خاکی به خود گرفتیم، شکل آسمانی نیز به خود خواهیم گرفت. ای برادران، مقصودم این است که آنچه از گوشت و خون ساخته شده است نمیتواند در پادشاهی خدا سهیم گردد و آنچه فانی است نمیتواند در فناناپذیری نصیبی داشته باشد. فنا باید با بقا پوشیده شود. آنچه کلام خدا میفرماید به حقیقت خواهد پیوست که مرگ نابود گشته و پیروزی کامل گردیده است. ای مرگ، پیروزی تو کجاست و ای موت، نیش تو کجا؟ بنابراین ای عزیزان، پا بر جا و استوار بمانید. همیشه در کار و خدمت خداوند مشغول باشید، زیرا می دانید که زحمات شما در خدمت او بی نتیجه نخواهد بود. قسمت های از باب 15 رساله اول پولس رسول به قرنتیان. دوستان عزیز، ما بقیه مطالب را با هم در قسمت بعدی مطالعه می کنیم. زیرا یقین دارم که نه مرگ و نه زندگی، نه فرشتگان و نه ریاست ها، نه چیزهای حال و چیزهای آینده، نه هیچ قدرتی، نه بلندی، نه پستی و نه هیچ چیز دیگر در تمامی خلقت قادر نخواهد بود ما را از محبت خدا که در خداوند ما عیسی مسیح است جدا سازد. آمین. در نام مقدس عیسی شما را به خدا می سپارم. خدا نگهدار.